تقریبا حتی جایی که مخروب بوده به سرعت اینا رو رفتن مرمت کردن. الان بیش از حداقل 150 تا پروژه اونجا در حال مرمته. این توسط ما نیستا، ما توسط در واقع از دانشجو گرفته رفته داره مرمت میکنه تا به حال به کسایی که سرمایه گذارن. و البته میدونید مثلا شهر یزد شاید بیش از 92-93% مسکونیه. اینا رو که من میگم بابت چند درصده و براتون جالب باشه، ما قبلا ما میرفتیم میگفتیم که به حال پرونده چرا نمیفرسته باید ثبت کنیم. مثلا در یزد تعداد خیلی زیادی متقاضی ثبت از طرف مردم هست که برای ما فرستادن.
جالبه.
الان بله این جالبه. هیچ وقت در سالهای گذشته اتفاق نیفتاده. یا مثلا در کاشان شما میدونید که الان میدونن که اگه خانه چند طبقه بسازن قیمتش کمتر خواهد شد تمام شدهش تا یه خانه تاریخی رو آماده کنن یا تغییر عمل کردن یا اصلا زندگی کنن درش. اصلا فوق العاده به لحاظ کیفیت در واقع متفاوت شده. ضمناً توی این قانون ما یکی از بنداش اینه که در واقع به صورت تهاتر اگر محدودیتایی وجود داره، مثلا زمین معوض، تراکم یا غیره، اگه یک جایی وجود داره که مثلا یک ساختمون مخدوش کرده، مثلا یک
منظر
یه بخشی از مثلا یه اثر یا بافتو، اگر ما محدودش کردیم و غیره یا حتی حق مکتسبه داشت، میتونه به صورت تهاتر بره زمین معوض بگیره یا تراکم بگیره. من میخوام بگم بسیاری از این نواقصی که ما داشتیم شاید توی بسته حمایتی اومده. یا اصلا موضوع بعدی که من میخوام خدمتتون عرض کنم که چقدر اگر این در واقع به طور کامل انجام شه مهمه، شما یکی از معضلاتی که ما داریم میدونید که اگر یک کسی ساختمانی در یک محدوده تاریخی بسازه، میبینی که میرن خلاف میکنن دو طبقه سه طبقه،
کمیسیون ماده 100
بله میرن کمیسیون ماده 100
جریمهشو پرداخت میکنن
یا تو روستا میرن کمیسیون ماده 99 پرداخت میکنن و قلقم نمیکنن. خب شما وقتی دو تا سه تا ساخت کناری هم میاد میگه چرا به اون دادی اینقدر، چرا منو نمیذاری بسازم؟ و این خلاف ادامه یکی از نابودی بافتای ما مال این ناکارآمدیه. وگرنه اگر بابت این تخلف بگن نه اگر در مطابق و ضوابط میراث فرهنگی نباشه حتما قلع و قمع کنید و جریمه نگیرید، خب اصلا
خیلی
نکته
مهمه.
این الان اومده
این مهمه برای که واقعا تو شهرداری کمیسیون ماده 100 رأی میداد میگفت شما باید جریمه پرداخت کنید.
دقیقاً. پس بنابراین بعدم راجع باف ما رو وقتی که داریم در مرکز تاریخ یا شهر تاریخ صحبت میکنیم، اصلا شما ممکنه درونش تعداد خیلی زیادی اثر تاریخی مهم و ثبت شده باشه ولی بینش یک سری ساختمون هم وجود داره که
درست.
خب اصلا شما نمیتونی اینا رو از هم جدا کنی، بعد اونا رو به تدریج اصلاح کنی که شما یک بافت بسیار ارزشمند پیدا بکنی که شما وقتی از اونجا عبور میکنی بدونی در تاریخ داری عبور میکنی، بدونی در واقع کیفیت داره. بنابراین کل اینو در واقع شامل میشه. و در واقع موضوعی که برای ما الان خیلی خیلی اهمیت داره که تو این قانون اومده موضوع آموزشه. و میدونید که ما الان استادکارامون یواش در واقع به نسبت دارن کم میشن، لازم یا حتی کاردان تجربی الان ما کاریم، مهارت در واقع یواشاش داره میره بیرون.
آقای دکتر خودمون استفاده میکنن، هر کسی که این مثلا دوره رو دیده، ما الان آینه کار بالاخره تعداد هم داریم.
خب
کسی که
درجه کار استادکار هنری در واقع درجه هنری بشون،
مثلا بگیم که اگر شما این درجه رو داری بیا بهت پروژه میدیم، یعنی هر گشکار معمولی هم نیاد این کار رو انجام بده.
خب بله ما الان در واقع با درجه هنر ولی اینا کمن به نسبت حجم عظیمی که داریم. بنابراین وقتی که یک ظرفیتی در وزارت تعاون کار و امور اجتماعی هست، بیسش هست برای اینکه آموزش مهارت داده بشه با مشارکت ما
بله.
و بعد سرتیفیکیت بگیرن، یا اینکه مثلا آموزش پرورش و وزارت علوم دانشجو کل دوره تحصیلشو میره اصلا بیگانه است با یک سایت تاریخی
دلوقتي.
در میدان کار قرار نداره، یا اینکه سرفصل درساشو چیزایی که ازش میخوان چیزی نیست که اینو در واقع توانمند بکنه که وقتی که فارغ التحصیل میشه بلافاصله در جریان کار قرار. این دوتا خوشبختانه دوتا تکلیف بر این سه تا وزارت خونه آموزش پرورش و علوم و وزارت تعاون کار اجتماعی گذاشته شده، البته همش با مشارکت ما. من فکر میکنم اون چیزایی که ما همش داریم صحبت میکنیم که دستگاه‌های دیگه کمک بکنن تو این اومده و البته موادی دیگه که میتونیم در ادامه.
بله آقای دکتر، من خاطرم از چند سال گذشته بحث دانشکده‌های علمی کاربردی، مؤسسه آموزش علمی کاربردی به همین منظور اومده بود، میگفتن که یک رشته‌هایی هستش که ما به مهارتش نیاز داریم.
نشد دیگه.
ولی نشد، یعنی برعکس شد، یعنی فقط شد مرکزی توزیع مدارک و به این شکل. خب اگر ما واقعا بیایم با مشارکت، یعنی سازمان میراث فرهنگی، آموزش و پرورش، همینم بازی خطره. ببینید ما به خاطر طول عرض جغرافیای زیادی که سرزمین عزیزمون ایران داره، ما با آب و هوای مختلف سر کار داریم، با اقلیم مختلف، با فرهنگ مختلف. ما نمیتونیم دستورالعملی که به بچه‌ای که تو یزد هست در رابطه با آثار تاریخی، با اون که تو کردستان هست بدیم، با اون که تو سیستان بلوچستان هست بدیم. بنابراین این پشتش باید یه تفکر باشه، یعنی ما نیاز داریم یک مجموعه اتاق فکری بیاد برنامه ریزی بکنه برای بحث آموزش و پرورش که در ادامه دوست دارم صحبت‌های شما بشنوم. آقای احمدی عزیز و گرامی، ببینید آقای دکتر، این مزلاتی که گفتن کاملا درسته. خیلی از مسئولین ما در بخش‌های مختلف به خاطر اینکه دوره ندیدن و نمیدونن، چون بعد یه جا ببین دیگه، نه در مدرسه میبینن نه در دانشگاه میبینن، تفاوت بافت فرسوده و بافت تاریخ رو متوجه نمیشن. یعنی همون نگاهی که به بافت فرسوده دارن به بافت تاریخی هم دارن. این تو صحبت آقای دکتر من کلمه ارزش رو، کلمه کیفیت رو خیلی لذت بردم، درک کردم. ببینید ما الان تفاوت داره بین کمیت و کیفیت، ولی قوانینمون اکثرا بر اساس کمیت تعریف میشه. این رو تو بافت، این قوانین جدیدی که تو مجلس تصویب شده، چه راهکارهای جدیدی رو تو بافت ارائه میکنه که این نگاه زیبای فرهنگی رو ما داشته باشیم؟
هم من مایلم برگردم به صحبت قبلی شما با آقای طالبیان راجع به ارزش افسوده که فرمودید. ببینید اون ارزش افزوده که شما ازش صحبت میکنید، که متاسفانه همه جای تراکم دیگه، چیز دیگه ای نیست، ارزش افزوده مالی، اون رو هم حاکمیت داده. یعنی حاکمیتی که موظفه این موضوع میراث فرهنگی رو حفاظت کنه، همون هم میتونه یک امتیازی رو به یک مالکی بده. در حقیقت اون دوتا همسایه که یک اثر تاریخیه و یکی مثلا شاید ارزش رو نداره، که باعث میشه که اونی که اثر تاریخی داره احساس ضرر کنه، به خاطر اینکه حاکمیت به همسایش یه چیزی رو که تقریبا حقش نبوده داده.
بله.
مثلا یه بخشی از هوای شهر رو، از آسمان شهر رو بهش فروخته.
درست.
که این باعث یه تبعیضی شده و الان ما در این قانون سعی کردیم که این تبعیض رو پر کنیم. در این قانون یک بسته‌های تشویقی برای کسایی که آثار تاریخی رو مالکن یا ساکنن در نظر گرفته شده، از بخشودگی عوارض درش هست تا اینکه راهکاری رو دولت موظف میشه راهکاری رو پیدا کنه برای جبران اون تراکمه.
درست.
و برای این موضوع درست، یعنی کاملا درست اشاره کردید و ما در خیلی از موارد شرمنده مردم شدیم. بله. در موضوع میرسیم.
آقای احمدی، حالا فقط بحث تکیش بنا رو نبینیم، حریمش هم هست. یعنی وقتی از بنا صحبت کنیم، حریم هم شامل حالش میشه. ما بهش میگیم تو دو طبقه بساز، شما از خونه بعدی برو پنج طبقه بساز. خب این حقش رو ما داریم در اصل.
فقط ما این وسط یادمون میره که اونی که چند طبقه بعدی رو هم گفتیم مثلا تو میتونی 10 طبقه بسازی، اون رو هم همین حاکمیت داده.
درسته.
منتها یک قوانینی چون مثلا توش نفع مالی هست خیلی میشینه در جامعه، مثل تراکم فروشی، همون قانون، یعنی همش یک کشور و یک قانون داره دیگه، این همون قانون حریمه. حالا تو این قانون داره این گپ رو سعی میکنه پر کنه،
ولی جواب میگرفتن. یعنی وقتی مراجعه میکردن به دیوان عدالت اداری،
متاسفانه
میرفتن و میگفتن این حق ما اینجا پایمال شده و قاضی هم به حق میگفت خب حقشونه.
بله.
و خیلی از بناهای ثبتی ما در همین تهران
به همین دلیل
4 5 تا از بناهامون خارج شدن از ثبت. بله.
بسیار سپاسگزارم از جناب آقای دکتر فرح‌باد و مهمانان عزیزشون. اجازه میخوام که رفت و برگشتی داشته باشیم و با مجله خبری در خدمت شنوندگان عزیز باشیم.
We'll be right back.
بسیار سپاسگزارم. برنامه رواق تماشا هستید، برنامه با محوریت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری. در این وقت عالی به مجله خبری رسیدیم با شهاب داراویان. شهاب سلام مجدد.
سلام مجدد امین خرم، یه نازنین. کلی اتفاق ویژه داشتیم در هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم، اتفاقات متعددی افتاد هم در ایران هم در کشورهای خارجی. یکی بله. از اتفاقات بسیار خوب حضور آثار موزه ملی ایران در موزه چین بود. هفته گذشته یک نمایشگاهی برگزار شد از آثار تاریخی 20 کشور، حدود 450 اثر در این نمایشگاه به نمایش گذاشته بله. شد که حدوداً 15 قلم از موزه ملی ایران در این نمایشگاه از آثار مربوط به دوره هخامنشی تا صفویه و این آثار قراره که تا فردا 23 اردیبهشت ماه در این موزه ملی پکن قرار داشته باشه و علاقمندان به این نمایشگاه که از نقاط مختلف دنیا درسته. سفر میکنن تا از این موزه بازدید کنن میتونن این آثار ایرانی رو هم ببینن.
امروز داشتم یکی از خبرگزاری‌ها رو اتفاقا پیرو همین خبری که الان گفتی میخوندم بله. درباره بحث آمار بینندگان و در واقع کسانی که به این موزه اومدن، جالب کشور چین و کشورهای از این دست بله. یک بخشی از سرمایه‌گذاری توریست خودشون رو بر روی مسئله به اسم گردشگری یا اصلا موزه گردی دارن استوار میکنن، چیزی که تو ایران فراوان فراوان از چه موزه های ثابتی که ما مثلا همین مجموعه هخامنشی که شما گفتید، حالا از نمیدونم تخت جمشید بگیرید بله. تا مثلا مقبره کوروش یا فراوان یا موزه ملی
از امکانات سایر کشورها هم دارن استفاده میکنن دیگه. آی خورمی 20 تا کشوری که حالا آثار بسیار قابل تعاملی دارن در این موزه قرار گرفته و علاقمندان دارن این آثار رو رصد میکنن بله. اتفاق دیگه ای که در هفته گذشته شاهدش بودیم، اتفاق دردناکی بود، بعد از افطار چهارشنبه 18 اردیبهشت ماه متاسفانه شاهد این بودیم که شعله های آتش در بازار
جهانی تبریز
بله. زبانه کشید. یک هشتگی در فضای مجازی های خرمی را افتاده با این عنوان که هشتگ ببخشید که اسمت نوتردام نیست و خیلی فراگیر شده در درسته. روزهای اخیر و جالبه خیلی هم مخاطبشون حالا به اصطلاح سلبریتی ها بودن، گفتن که خیلی از دوستان سلبریتی بعد از اینکه کلیسای نوتردام در پاریس آتیش گرفت عکس هایی که یادگاری گرفته بودن گذاشتن، احساس همدردی کردن خیلی از دوستان و حتی یه سری از دوستان گفته بودن که ما حاضریم هزینه هایی رو پرداخت کنیم تا کلیسای نوتردام پاریس دوباره ساخته بشه
بله.
اما متاسفانه بعد از این اتفاقی که در بازار جهانی تبریز که یکی از اتفاقات ویژه است، یکی از جاذبه های توریستی کشورمونه، رخ داد، ما هیچ واکنشی رو ندیدیم که برخی کاربران به این شکل اعتراض خودشون رو
حقیقتا نشونده. اتفاقی که میگی بسیار بسیار تلخ بود، به ویژه اینکه ما در موارد بسیار کوتاه‌تر از و کوچکتر از این همچین اتفاقی شاهد حضور شاید به اصطلاح سلبریتیامون هستیم، ولی خب در این مورد در حقیقت بسیار بسیار تلخی رو احساس کردیم. رفت و برگشتی داشته باشیم، خبرها رو ادامه میدیم. از چین به تبریز رفتیم و حالا شهاب
اتفاق بسیار خوبی که داره در کشورمون میفته، توجه به ظرفیت‌های ماه مبارک رمضان امیر بله. خرمی نازنین. جناب آقای محمد ابراهیم لاریجانی مدیر کل بازاریابی و تبلیغات معاونت گردشگری گفتن که آمادگی ایران برای میزبانی از گردشگران کشورهای مسلمان در ماه مبارک رمضان رو داریم. اتفاق بسیار خوبی، گفتن که ما یک جلسه ای رو با مسئولان وزارت امور خارجه خواهیم داشت تا به سفارتخانه ها و نمایندگی های کنسولگری ایران در سایر کشورها بگن که این ظرفیت در کشور ما وجود داره تا در ایام ماه مبارک رمضان به صورت 10 روزه ما شاهد جذب توریست ها باشیم. گفتن که ما در کشور گردشگری حلال داریم، اتفاقات ویژه‌ای داره میفته خصوصا در شهرهای مذهبیمون و ما میتونیم از ظرفیت ماه مبارک رمضان برای جذب گردشگران استفاده.
آقای کی فرمودید؟
آقای محمد ابراهیم لاریجانی.
آقای محمد ابراهیم لاریجانی شاید امسال این قضیه رو گفتم، ولی خب آنتن شبکه رادیوی گفتگو این شهادت رو میده که سال گذشته در ایام ماه مبارک رمضان در خدمت جناب دکتر فرهبود اصلا موضوع دو برنامه ما به گردشگری مذهبی در ایام ماه رمضان در حقیقت اختصاص داشت و خب میتونیم بگیم که باز هم تو این زمینه پیشرو بودیم. خب شب جان.
و آخرین خبر، امین خرمی نازنین، هفته گذشته دوشنبه 11 جلسه کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه برگزار شد و خدا رو شکر خدا رو شکر حالا ما در ابتدای سال امین خرمی اتفاقات ناگواری افتاد و متاسفانه شاهد سیل در نقاط مختلف کشور بودیم. یکی از این اتفاق خوبی که در این روزها شاهدش بودیم و خبرش رو شنیدیم احیای دریاچه ارومیه بود و اتفاقی که افتاد، خیلی مردم هم رفته بودن از این اتفاق مبارک خیلی استقبال شده بود و دوشنبه هفته گذشته به ریاست آقای اسحاق جهانگیری و با حضور جناب آقای عیسی کلانتری و رضا اردکانیان وزیر نیروی جلسه بررسی نجات دریاچه ارومیه برگزار شد و حالا در این جلسه تصمیماتی گرفته شد که قراره به زودی اعلام بشه.
در کنار تلاش‌هایی که دولت محترم برای نجات دریاچه ارومیه انجام داده، نمی‌توان از بارش رحمت الهی هم برای نجات این دریاچه در حقیقت غفلت کرد. ممنونم با شهاب، قطعا در بخش دیگری ادامه خواهیم داد. آیه دهنوی، فکر میکنم که بخش دیگر هم قرار بود معرفی اردکان یزد اگر که اشتباه نکنم، بخش جذابی، اون رو هم بشنویم. ممنونم از فرهاد دهنوی. بعد از سفری که از طریق امواج رادیو گفتگو به بخش‌های مختلف در فصل خبری داشتیم، فرهاد دهنوی گفت بخش اردکان یزد رو نگه داریم، در فصل دیگری در حقیقت در برنامه سراغش خواهیم رفت. اگر همین الان به جمع شنوندگان برنامه پیوستی، رواق تماشا رو از آنتن شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید، برنامه‌ای که بر پیشانی نوشت خودش مروری داره بر مهمترین اتفاقات حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و آنچه که امشب خاصه با کارشناسی جناب آقای دکتر فرح‌بود و مهمانان گرانقدرشون خدمت شما تقدیم میشه به مصوبه اخیر مجلس درباره کارهای تکلیف شده دولت بر مبنای حفاظت از میراث فرهنگی استوار. آقای دکتر
متشکرم. ممنون جناب خرمی عزیز. خب در خدمت جناب آقای دکتر محمد حسن طالبیان هستیم، معاون میراث فرهنگی در سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کشور و جناب آقای سید هادی احمدی روینی مدیر کل دفتر حفظ و احیای بناها، بافتا و محوطه‌های تاریخی سازمان که امشب افتخار دادن تشریف آوردن که در رابطه با دغدغه‌های سازمان میراث فرهنگی و راهکارهای اون و کمک مجلس و دو سایر بخش‌های دولت و وزارتخانه‌ها صحبت بکنیم. خب جناب آقای دکتر طالبیان، صحبت های دوستان رو هم شنیدیم و خبرهایی که گفتن، در ادامه من در انتهای برنامه میخوام از شما خواهش بکنم که یک توضیح هم در رابطه با بازار برای ما و اتفاقاتی که افتاده بفرمید. خب ما از بحث اقتصادی رو حالا به یه شکل نگه داریم، یه مطلب دیگه که اتفاق میفته اینه که یه سری از آثار تاریخی ما هستن، اینا واقعا درآمدزا، مثلا کاخ نیاوران گردشگر میاد پولم واریز میکنه، یکی از موزه های ما هم هست ممکنه مثلا دو نفر تو هفته برن مراجعه بکنن. از یک طرفی خب اون جایی که داره هزاران نفر در روز مراجعه میکنن مسلما نیاز به اعتبارات مالی بیشتری داره، ولی این اعتبارات الان وارد خزانه دولتی میشه و در اصل برای اون بخش هزینه نمیشه. یکی از موزلات و مشکلاتی که در قانون دیده میشن بحث واریز این بلیت ها هستش به خزانه دولت و اینکه ما نمیتونیم از اونها مستقیما استفاده بکنیم، به صورت‌های دیگه باید استفاده بکنیم که اونها هم کار سختی هست و ممکنه مورد تایید نهادهای نظارتی یا ذی‌حسابای محترم قرار نگیره. توی این بخش دیده شده یه همچین مطلبی؟
توی این بخش این دیده نشده، به دلیل اینکه در واقع در قانون برنامه ششم خیلی روشن اومده که ما چه کار بکنیم. ما هم چون اعتراض داشتیم برای اینکه یک درآمد مختصری از یک موزه ما میفرستیم برای خزانه، گاهی وقتا 10% شو میدن، گاهی وقتا نمیدن، گاهی وقت و خیلی خیلی و اصلا نمیتونیم روش در واقع حسابی باز کنیم. شما میدونید نگهداری، توسعه، معرفی،
هزینه بر
مرمت، اینا هزینه‌های خودشو داره و باید اینا پویا باشن و بتونن خودشون در واقع
خودکفا باشن،
داشته باشن، تحول ایجاد کنن. ولی وقتی که این درآمده در واقع در اختیارشون است، خب مسلماً اون مدیر و غیره رغبت نمی‌کنه در واقع کارهای دیگه انجام بده. توی برنامه ششم بحث هیئت و منایی شدن این محوت‌های بسیار مهم مطرح شده. خوشبختانه هم در واقع آیین‌نامه‌اش و داره کارهای مراحل نهایی برنامه یتمنا انجام میشه. به محض این که هیئت و منا انجام بشه، در واقع قوانین خاص خودشو داره، اینا میتونن درآمد دیگه مستقیماً در مجموعه در واقع البته میاد میره خزانه، ولی اتوماتیکوار در واقع برمیگرده توی حساب.
بله. پس خود برای این هم برنامه داره.
بله، این برنامه کاملا هست. مسلما در واقع البته میدونید همونطور که فرمودید نیاوران، سعدات، تخت جمشید و غیره، اصلا اینا یک ظرفیت‌های بی‌نظیریه. البته در واقع ما باید تلاش بکنیم هم شأن اثر در واقع از جهت اقتصادی استفاده بکنیم، جوری که در واقع ضربه‌ای به اثر وارد نشه. ولی بسیاری اتفاقات مثل رویدادهای فرهنگی خودش اصلا به دنبالش درآمد داره. توجه بکنید که یه جایی مثل تخت جمشید که برخی اوقات روزانه بیش از 50,000 نفر در ایام نوروز، خب این برای اقتصاد منطقه خیلی مهمه. شما تمام اینو از مثلا شیراز و مردشت و اسکان و پذیرایی و تا حتی اون کلاه فروش و دست فروشی که توی مسیر در واقع چیزی به مسافر میفه، اکثرا محلی هستن، اینا اصلا سطح اقتصادی منطقه رو بالا میبرن.
بله.
بنابراین و البته کسایی که توی مرمت هستن، توی حفاظت هستن، حراست هستن و برحال اینا همه در واقع بیشترشون از مردم محلی هستن و این خیلی خیلی مهمه.
این خیلی مهمه که ما نقطه رو نبینیم، محیط رو. بله. ببینیم. وقتی میگیم تخت جمشید مرودشت دنبالش هست، جاده شیراز به مرودشت دنباله. بله. اون این نکته که گفتین خیلی مهمه.
همین. مثلا ما به همین خاطر پایگاه‌هایی که ایجاد کردیم که الان بیش از 120 تا برحال پایگاه در سطح کشور هست، ملی و جهانی، مثلا پایگاه تخت جمشید یا پارس پاسارگاد یه منطقه وسیعیه که تمام در واقع مثلا خود فقط حریم تخت جمشید بیش از 700 هکتاره و اینا تمام روستاها و شهرها و استقرارگاه‌ها و کشاورزی و همه طبیعت و همه اینا جزء این میشه. و بنابراین اگر ما داریم یک کاری انجام دیم، یک پارچه باید در واقع ببینیم. ما تلاش خواهیم کرد که این توازن و این تعادل در واقع تو جنبه‌های مختلف توسعه اتفاق بیفته. به همین خاطر میراث فرهنگی رو میگن پیش قراول توسعه است. یعنی ما اگر درسای گذشته رو که در گذشته همینطور بود، درسای گذشته رو خوب فرا بگیریم، حتما برای آینده خیلی خیلی موثره. مسلما یکی از در واقع دغدغه‌های ما همین بوده که این مجموعه خودشون مستقل باشن به لحاظ موضوعاتی که شما فرمودی از جهت اقتصادی و غیره، ولی با یک نظارت یک پارچه و احترام گذاشتن به دستورالعمل‌ها و ضوابط جهانی و ملی توی مرمت و کارهای تخصصی داریم این کارو انجام.
ممنون از شما آقای احمدی، در خدمتتون هستم.
می‌خواستم به فرمایش آقای دکتر اضافه کنم. ببینید، موضوع درآمد سایت‌ها و موزه‌ها یک موضوع کاملا فرعیه. یعنی اصلا ساده انگارانه است که یک اثر رو یا یک موزه رو به خاطر درآمدش اصلا لحاظ بشه. این کارکردهای فرهنگی آموزشی اجتماعیش برای یک نظام، برای یک کشور مهمه و هیچ کدوم از سایت‌های ما هم نیستن که بتونن استقلال مالی خودشون داشته باشن، از اون پربازدید کننده ترینشون گرفته تا حالا موزه های عادی. برای مثال در جهان هم اینجوری نیستش، یعنی الان شما مثلا بریتیش میوزیوم رو هم مثلا
لوور هم نگاه کنین، حتی بلیط فروشیش اعتبار مالیش رو تامین نمیکنه.
بله درست. اصلا بریتیش میوزیوم رایگانه، یعنی نقش بریتیش میوزیوم رو در کل جذب گردشگر در انگلیس میبینن و در نقشش رو در آموزش کودکانشون، نوجوانانشون، دانشجویانشون و مردمشون و اون احساس شاید افتخار و ملی‌گراییشون، اینها کارکردهاییه که اگه یه اکونومتریست بیاد حساب کنه شاید بشه صدها و هزاران برابر پول اون بلیته.
درسته.
ولی خب در برنامه پنجم همونجوری که آقای دکتر گفتن کاملا این لحاظ شده که حداقل اون اندک درآمده که هرگز تکافوی استقلالشون نمیده برگرده به خودش.
بله درسته. خب شما آقای احمدی توضیح بفرمایید در رابطه با همین بحثی که داشتیم می‌کردیم در رابطه با بافت. بله. قبل از اینکه حالا مطرح بکنین اینو ببینیم، ما یه سری بنا الان ثبت جهانی می‌کنیم. اینا اعتبارات هم بهمون میدن آقای دکتر، اعتبارات جهانی که کمک بکنن.
من یه توضیح بدم. اولا که اینا که در واقع در فهرست جهانی قرار میگیرن اینقدر مزایای مختلف داره که اصلا به توجه به اون اعتبار نباید کرد. اولا که یونسکو خودش اعتباری نداره، این یک به هر حال مشارکت بین کشوراست و بله یک بخشی برای کارهای اورژانسیه، برای اضطراریه یا در خطره، یا مثلا کشورهایی که خیلی خیلی فقیرن و یه اثر جهانی داره و داره نابود میشه، مثل برخی از کشورهای افریقایی که واقعا همه دنیا بهشون کمک میکنن، ولی اگر بدونن که یه کشوری در این وضعیت کمکش میکنن، یا اگر یه حادثه ایجاد بشه مثل بم برای دیدید که خیلی کمک کردن، یا مثلا چغازنبیل بعد از جنگ به هر حال در دو دوره کمک کردن، از این جهت کمک ها هست. ولی برای یک مثلا جایی مثل تخت جمشید خودش درآمد داره، به هر حال کشورم داره کمکش میکنه، غیر اصلا دیگه وارد نمیشن، برای اینکه اونا هم به هر حال
تبادلات علمی پژوهشی
بیشتر بحث های کارشناسیه و یادتون باشه بیش از 35 زبان مختلف وقتی که یک اثر تو فهرست قرار میگیره اینا ترجمه میشه، نقشه و معرفی تو دنیا میشن. بله. شما چه چیزی بهتر از این
دارید؟ من تشکر واقعا از تیم شما بکنم، اینو دیگه میگم بدون حالا بحث و اینا، چند ساله که ما میریم چون مردم اینو اطلاع ندارن، ما باید بریم این رو مصوبه بگیریم. وقتی بنا رو شنوندگان محترم، وقتی که ما میریم در یک مجموعه، در یک کنفرانس، در یک بخش علمی شرکت میکنیم، یک اسنادی رو میبریم، رأی میاریم. اینجوری نیستش که شما فکر کنید یه پرونده، وقتی راجع به پرونده ثبت جهانی صحبت میکنن، مثلا یه پوشه است توش دوتا عکس گذاشتیم میبریم اونجا میگیم سلام ما ایرانی هستیم، خیلی قوی بودیم در گذشته، لطف کنیم برامون ثبت کنیم، همون برامون دست میزنن. اصلا یه همچین چیزی نیست. بسیار از کشورها بودن که اومدن در این جلسات و از خیلی هم ممکن مثلا اگه به ما میگن جهان سوم، اونا جهان اول بودن و هزینه ها و اعتبارات مالی زیادی داشتن، نتونستن مصوب بکنن. این رو من واقعا آقای دکتر از شما و تیمتون تشکر میکنم. چندین سال هستش که پیاپی ما میریم در همه جا و این رو خیلی زیبا و قشنگ در اولین فرصت ثبت جهانی میکنیم بدون اینکه اصلاحاتی بخوره، برمیگردیم. باید قدر این رو شنوندگان محترم، مردم عزیزمون بدونن که سازمان میراث فرهنگی واقعا با این اعتبارات کمی که داره، ولی چون به لحاظ علمی راه و روشش رو پیدا کرده و اون تیمی که دارن کار میکنن این رو بلده کار هستن، خیلی خوب میرن و این کار رو انجام میدن.
خیلی متشکرم. البته من میخوام بگم که برای این پروسه خیلی پیچیده‌ایه، مثلا همین شهریه است حداقل بیش از 5 6 سال روش کار شده.
بله.
هم کار میدانی، میدونیم ما این کار یک بهانه‌ایه برای اینکه ما بتونیم همه وفاق ملی روش داشته باشیم، مردم و مسئولین با هم باشن برای این داستان، و همطور که فرمودید بعضی کشورها 4 5 سال میرن میان که بتونن این اثر رو ثبت کنن. ما تو حوزه در واقع به ویژه کنوانسیون 1972 بسیار سخته، برای اینکه میدونی همه موارد رو میان بازدید میدانی میکنن. توی حوزه کنوانسیون 2003 نه، بازدید میدانی ندارن، برای یه کار خیلی حساسه الان هم چون میراث ناملموس. برای این دوتا خیلی خیلی کارشون سر، اینا طرح نیستن، اینا موضوعاتی هستند که شما لوح میگیری و بعد مقصد گردشگری دنیا میشه. بنابراین از این جهت
خیلی مهمه.
بله.